سری وجود داره که ظاهرا خیلی از وام ها وارد اون چارچوب نشده، هدر رفته، یا مثلا حالا به خاطر آموزش یا هر چیزی بوده. یه مقدار در مورد اینا برای ما توضیح بدید، هم چه حمایت هایی وجود داره، هم عملیاتی راهکارش چیه که موفقیت آمیز باشه.
یکی از ایراداتی که بعضی از تسهیلات برنامه هایی که وام محور بودن، چون در کل دنیا ثابت شده لزوما با وام مسئله اشتغال حل نمیشه و هر دفعه در ایران برنامه تعریف شده که فقط تسهیلات رو دیدن، به نتیجه نرسیده. خود ارزیابی ها از این پروژه ها، ارزیابی رسمی داره نشون میده که بعضی از پروژه های که خیلی از منابع بانکارم درگیر خودش کرده، بعد از سالها ارزیابی شده که 20 تا 25 درصد به هدف شغل رسیده. یعنی چی؟ یعنی نزدیک به 75 درصد از اون منابع به صرف اشتغال نشده، صرف چیزای دیگه شده. نقدینگی رو بالا برده، تورم رو شاید بالا برده، مسائل مصرفی خانواده ها رو در اون مقطع شاید حل کرده، ولی به مصرف اشتغال نرسیده. این ارزیابی های رسمیه که در خود کشور منتشر شده. مشکلش کجاست؟ ما باید این پکیج حمایت از کسب و کارهای خرده واقعا یه پکیج کامل ببینیم که از آموزش و توانمندسازی باید شروع بشه، ارتقای مهارت، ارتقای سواد مالی، کمک به توسعه بازارشون، دسترسی اینا به بازار. یکی از این مسائل وام یا تسهیلات بانکی. ولی متاسفانه چون راحت ترین کار باید تو بعضی از برنامه دادن وامه، فقط ما میچسبیم به اون وام و بقیه رو ول میکنیم. ولی خوشبختانه حداقل تو حوزه تأمین مالی خرد، خیلی از کشورها این پکیج کامل رو فراهم کردن که از پسنداز کردن شروع میشه. یعنی اینا از پسنداز کردن شروع میکنن کارشونو، بعد به هم دیگه وامهای داخلی خیلی کوچیک میدن برای مسائل مصرفی. بعد از این مدتی که آموزش دیدن، مهارت پیدا کردن، تر کسب و کار داشتن و این مورد پذیرش بود و اینا اعتبار سنجی هم بشن، کاری که ما داریم انجام میدیم، گروه هایی که به اسم گروه های خودیار داریم در روستاها تشکیل میدیم، اینا رو اعتبار سنجی میکنیم از لحاظ اجتماعی. آیا اینا واقعا توان مصرف اون تسهیلات رو دارن یا ندارن؟ بعد به بانک زحمت میدیم که به این گروه تسهیلات بده. به همین خاطرم نزدیک به 99 درصد تسهیلاتی که در حوزه تأمین مالی خرد در کشور ایران پرداخت شده، سر موقع به بانک برگشته. این آمار در بنگلادش هم 98.8%، در هندوستان هم نزدیک به 98%. اصلا زیر 95 درصد باز پرداخت به موقع در صنعت تأمین مالی خرد شکست خورده است. و ما شاخص PAR یا ریسک رو 3% در ایران پیش بینی کردیم در این حوزه و خوشبختانه بعد از 17 سال از 2% ما تجاوز نکردیم. اون 2% هم پس دادن، ولی با تأخیر پس دادن. این ناشی از اون پکیج کامله میشه و این ظلم در حق کسب و کارهای خرد که ما بگیم چون فلان پروژه وام دادیم به نتیجه نرسید، پس کسب و کار خرد به نتیجه نمیرسه، یا وام ندیم به کسب و کارهای خرد، نه، درست اجرا نکردیم.
یعنی اون مبلغ اتلاف هر چقدر هم بزرگ باشه، شما میفهمید 1-2% کل تسهیلاتیه که به کسب و کارهای خرد داده شده.
این که چقدر به کسب و کارهای خرد پرداخت شده یک داستانه و چقدرش موفق شده، من اون درصدی که میگن موفق نیست در بعضی از برنامه ها، این مقصر بحث خرد بودنه نیست، این مقصر روش اجرایی این کاره. من مثال عینی بزنم که شما فرمودین، همین پروژه تأمین مالی خردی که ما داریم 17 سال در ایران اجرا میکنیم، که شاید برای خیلی هم جای تعجب باشه که واقعا میگن دولت حمایت نکرده، نه واقعا حمایت کرده. اینجا الان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، بانک کشاورزی، سازمان مدیریت برنامه‌ریزی، نهاد ریاست جمهوری، همه از این پروژه حمایت کردن. چند سال با کمک سازمان ملل پیش رفته، بعد دیگه گفتن کمک سازمان ملل نمیخوایم و خود دولت داره کمک میکنه. بانک هم اومده اون مسائلی که گفتم چالشه، بحث وثیقه و ضامن رو با استفاده از قوانین خود بانک مرکزی حل کرده. ضامن خارج از گروه از اینا نمیخواد. یه گروه خودیار 15 تا 20 نفر همه‌شون میشن ضامن اون تسهیلات. اتفاقا به جای یک نفر ضامن 15 نفر ضامن داره. ولی ضامن کارمند و بازاری و اینایی که تأمینش برای اون افراد سخته، اینو بانک ازشون نمیخواد. بانک آورده از اینا نمیخواد. وقتی میگن ما اینقدر برابر آورده وام میدیم، یعنی میخوایم به پولدارا پول بدیم. هر کی پول داشت بذاره تو بانک، ما دو برابر سه برابرش رو بهش وام میدیم. خب این مخالف اون جامعه هدف ماست. جامعه هدف ما تو این کسب و کارهای خرد، آقای دکتر رودی هم فرمودن اقشار ضعیف جامعه. خب اینا اگه پول داشتن نیاز به کمک‌های ما نداشتن. پس اینجا باید آوردرم حس کنیم که اینجا واقعا بانک کشاورزی و یه توی یک پروژه دیگه هم صندوق کارآفرینی امید و چند تا بانک دیگه حذف کردن اینو. آورده نمیخوان. بس این که ما نکته‌ای که شما اشاره کردین پاسخشو الان بدم، اون بحث مشاوره اینجا اسمش تسهیلگریه. ما تسهیلگری تسهیلگرهایی داریم از بخش غیر دولتی که اینا آموزش میبینن، تسهیلگر کسب و کار خرد و تعیین مالی خوردن. اینا حداقل 3 سال با هم گروه میمونن، از زمان شروع پسنداز تا گرفتن وام، بازپرداخت وام، تعریف کسب و کار، رسیدن به بازار. بعد از 3 سال کم کم اینا بالغ میشن و از این چرخه خارج میشن.
حتی بر اساس صحبت‌های شما که فهمیدین بعضیشون ممکنه بی سواد باشن، از طرف دیگه هم گفتید که اینا باید به طرح کسب و کار برسن، پس این تسهیلگر کنارشون وای میسه و اینا انجام
هم تسهیلگر کنارشون، هم کار مالیشون گروهیه، نه کار کسب و کارشون. یه گروه خودیار که میگیم 15 تا 20 نفر استانداردی که ما در ایران براش طراحی کردیم، فرض کنیم 20 نفر، من مثالم روی گروه 20 نفره بزنم، شاید 10 نفرش بی سواد باشه ولی 10 نفرش سواد داره. ما اینجا یه گروهیار، یه خزاندار، یه منشی با انتخاب خود گروه انتخاب میکنیم، اینا سواد دارن. بعضی از مسائل و اینایی که سواد دارن از تسهیلگرهای ما یاد میگیرن، به بقیه با زبان خودشون انتقال میدن. سواد مالی اون فرد بی سواد ما تو ارزیابیمون به نتیجه‌ایم که بالاتر رفته. میدونه پسنداز یعنی چی، میدونه تورم یعنی چی، میدونه وام یعنی چی، میدونه عقد یعنی چی. ما حتی عقد رو به اینا یاد میدیم که تو میخوای وام بگیری بدی باید عقد شرعی و قانونی تو داشته باشی.
خب الان از جنس صحبت ها من تلقی اینه که این کسب و کارها عموما توی روستاها یا شهرهای خیلی کوچیک هستن، درسته یا نه؟ جایی مثل پایتخت هم من میتونم یک کسب و کار خانگی داشته باشم؟
کسب و کار خانگی رو همه جا میشه داشت.
خب این گروه های خودیار اینا دیگه معنی نداره اینجا؟
گروه های خودیار میگم کسب و کار حالا خرد خیلی وسیعه، بس گروه های خودیار یکی از اون ابزارهایی که اینا به کسب و کار خرد میرسن، ولی تو روستاها بیشتر الان خیلی سازمان های مختلف تو روستا دارن کار میکنن و در حاشیه شهرها کار میکنن و محلات محروم شهری. ولی این به اون معنی نیست که نمیتونه در محلات مثل شما میفهمیم پایتخت هم اجرا بشه، هرچند اطراف پایتخت میلیون ها نفر ما افراد محروم داریم که اتفاقا خیلی باید بهشون توجه بکنیم.
و یکی از اون موارد چهارگانه‌ای که شما فرمودین بحث بازار، گفتید که اینا اگر به بازارهای بزرگتر وصل نشن ممکنه شکست بخورن. این یعنی این که یک نهادی بالادستی باید بیاد اینا رو وصل کنه یا خودشون باید بگردن دنبال بازار؟
نه واقعا باید یک نهاد باشه. اون نهاد ما نهاد توسعه یا کارگزار توسعه بهش میگیم یا همون تسهیلگر که باید. من یک مثال بزنم، ما الان فروش محصولات صنایع دستی همین گروه ها رو از بهمن ماه گذشته تقویت کردیم. در چند تا فروشگاه دارن کل گروه های ایران محصولاتشون رو عرضه میکنن و فروش میره. باور کنین حتی برای یک عکس خوب گرفتن از محصول اینا نیاز به کمک دارن. ما آخرش گفتیم آقا محصولات رو بفرستین تهران، ما خودمون عکس میگیریم، خودمون شناسنامه طراحی میکنیم، خودمون میریم به اون فروشگاه براتون بفروشن.
خب شما یک مؤسسه غیر انتفاعی هستین، متولی بله. اصلی این کار کیه؟ شما مثلا حتی دولت هم که میگید دولت کمک کرد، انگار که مثلا وظیفه دولت نیست، کمک داره
میکنه. چرا؟ وظیفه دولته و وظیفه‌اش رو واقعا خوب انجام داده. فقط باید توسعه پیدا کنه، نه فقط با مؤسسه ما. الان چندین مؤسسه مثل مؤسسه ما در ایران مشغولن، چندین سازمان دولتی مثل بهزیستی و وزارت کار و بانک کشاورزی یا بانک‌های مختلف مشغول این کارن. الان وزارت کشاورزی برنامه داره، صندوق کارآفرینی امید برنامه داره، بنیاد برکت، بنیاد علوی، پست بانک، سپاه، بسیج، همشون از این نوع برنامه‌ها تعریف کردن و همه اینا هم یک شبکه‌ای الان ما داریم، با هم انتقال دانش داریم بین همه این سازمان‌هایی که اسم بردم و بانک‌های مختلف مثل بانک رسالت، مثل پست بانک، توسعه تاون، همشون دنبال، ولی خیلی کمه. من عدد گروه های خودیار هندوستان رو بگم، 100 میلیون نفر در هندوستان عضو گروه های خودیارن. کل برنامه های ایران همه این سازمان هایی که اسم بردم و خب به 1 میلیون نفر نمیرس. حالا درست نسبت به جمعیت هم بگیریم، باز 1 میلیون نفر در ایران خیلی کمه. در ایران تقاضا برای این نوع کارا بسیار زیاده، حمایت ها کمه، نه اینکه نبوده، باید بزرگتر بشه.
خب من کسب و کار خرد اولین جایی که باید بهش قلاب بزنم کدوم نهاده؟ کدوم نهاد متولی اصلی کار منه؟
نکنین الان ما سامانه مشاغل خانگی رو داریم که وزارت تعاونکار رفاه اجتماعی طراحی کرده، اونجا طرف میتونه بره و ثبت نام بکنه. سامانه‌هایی رو سازمان بهزیستی داره یا سازمان‌های با بانک‌های مختلف یا همین سازمان‌های غیر دولتی و یک الگوی عمومی هم الان وزارت تعاون‌کار رفاه اجتماعی داره دنبال می‌کنه به اسم الگوی عمومی تامین مالی خرد. اونجا یک سامانه‌ای طراحی کردن که مردم میتونن برن دیگه تقاضا بدن که وارد این حیطه بشن. الان سامانه‌هایی وجود داره ولی واقعا تجربه ما نشون میده که لزوما یک سامانه طراحی کردن که مردم برن ثبت نام بکنن ما رو به هدف نمیرسونه. ما باید پاشیم تسهیلگرای رو در ایران تربیت کنیم، پاشن برن تو شهرها و روستاها، اونا برن سراغ مردم و مردم رو آگاه بکنن که کم کم اون بند اولی که خدمتون گفتم چطور مشارکت مردم رو تحریک کرد فقط با تبلیغات و ایجاد سامانه تحریک نمیشه، باید حتما سراغشون رفت. همه کشورها این کارو کردن، افرادی رو تربیت میکنن مثل تسهیلگر، اینا برن سراغ مردم و تشویقشون کنن برای ورود به حوزه که اینجا وظیفه دولته و این دولت قرار نیست خودش مجری باشه. دولت حمایت‌های مالی و معنوی و سیاستی انجام میده ولی مجری بخش غیر دولتی معموله.
همچنان شنونده 40 ستون هستین با موضوع کسب و کارهای خرد و سواد مالی. من به عنوان یک کسب و کار خرد یک محصولی رو تولید میکنم. مثلا فرض بفرمایید که من خودم شخصا یک سال رفتم شیراز زندگی کردم و به ذهنم رسید اینجا میشه مثلا از ادویه‌جات و گیاهان مثلا دمنوش‌های مختلف من اینا رو بسته‌بندی بکنم و خب با ارتباطاتی که در تهران دارم بفرستم تهران و بپوشم. دیدم که اولا پای هزار جور مجوز اومد وسط، یعنی بهداشت میگه خب بسته‌بندیش به چه شکل بوده اینا. دوما من صرفه به مقیاس ندارم، نمیتونم رقابت کنم با بازارهای دیگه. خب این چطور میشه؟ یعنی من چرا باید کسب و کار خانگی واقعا سود ده باشه؟ و چه منطقی؟ آقای مصطفی ممنون میشم شما زحمت بکشین توضیح بدین.
تو بحث بازار که باید میگم چالش اصلی کسب و کارها در کل دنیاست، مثلا کسب و کارهای خرد، اتصال این کسب و کارهای خرد به کسب و کارهای بزرگتر و صاحب برند یکی از راهکارهاست. ما الان واحدهای تولیدی در ایران داریم که محصولات این کسب و کارهای خرد رو میگیرن، اون مسائل بهداشتی و آزمایشگاهی و اینا رو بسته‌بندی اینا انجام میدن و حتی خیلی هم از لحاظ معنوی مینویسن پشت بسته‌بندی این کار گروه‌های مثلا فلان گروه‌های محلی زنان یا کار گروه‌های روستایی و با برند اون واحد تولیدی که این مسائل رو حل کرده قبلا به فروش میره. یکی از راهکاراش اینه که ما که این تولیدات گروه‌های خرد رو به بنگاه‌های بزرگتر بتونیم پیوند بزنیم و اون وقت برای یک بنگاه بزرگ می‌صرفه که وقتی با هزار نفر تأمین کننده بتونه کار بکنه، هم اونا میتونن خوب تأمین بکنن هم این هم میتونه گردآوری کنه و بهتر بفروشه. اتصال مستقیم به بازار برای کسب و کارهای خرد بیشتر بازارهای محلی اتفاق میفته. در بازارهای محلی بتونن محصولاتشون رو بفروشن، بخوان وارد بازارهای بزرگتر بشن نیاز به اون پشتیبان‌ها و برندها دارن که اینجا اتفاقا یکی از کارهایی که دولت میتونه انجام بده اون حمایتایی که شما دنبالش هستین یکیش اینه که ما الان یک مثال بزنم، حالا اسمم نبرم، یک کارخونه روبی ما الان باش توافق کردیم در سه تا استان، میگه من گوجه گروه‌های شما رو با قیمت خیلی خوب بالاتر از قیمت بازار هم می‌خرم ولی گروه‌های شما باید تضمین بدن که وقتی من بذر بهشون میدم آموزش میدم این تولید رو انجام بدن. اونجا اتفاقا وام هدفمنده، ما داریم وام به کسی میدیم که داره تولید میکنه از قبل هم بازارش تضمین شده است. این شبکه رو باید ایجاد کرد بین واحدهای بزرگ و کسب و کارهای خرد تا اینا مشکل بازار کمتر پیدا بکنه.
خیلی
یک نکتم
بفهمه.
در ادامه فرمایشات دکتر رودی نکنین 4 تا ما روش تأمین مالی داریم برای کسب و کارهای خرد. یکیش پسنداز خود افراده، یکیش قرض گرفتن از دوستان و خانواده است، یکیش وام گرفتن از بانک‌ها و مؤسسات مالیه و یکیش هم کمک گرفتن از شرکت‌های سرمایه‌گذاریه. برای کسب و کارهای خرد بحث دوستان و خانواده تو این وضعیت اقتصادی معمولاً منتفیه. کسی نمیتونه به کسی قرض بده، چون امروز شما قرض بدی ماه آینده قرضت هم پس بگیری کلی ارزش پولت افت کرده. شرکت‌های سرمایه‌گذاری هم خیلی با کسب و کارهای خرد الان ارتباط خوبی ندارن. پس میمونه پسندازهای خودشون و بانک‌ها. اتفاقا توی تأمین مالی خرد اول پسندازهای خودشون جمع‌آوری میشه، تبدیل میشه به یک سرمایه، بعد بانک‌ها میان به کمک گروه‌ها که در خیلی از پروژه‌ها متأسفانه این اتفاق نمی‌افته. اول بانک‌ها میان وام میدن، بعد نمیتونن وامشون رو پس بگیرن. چون اون قدم اول که پسنداز بود اتفاق نیفتاده. نکته خیلی مهمی که در موافقت اینا مهم اینه که باید اون درخواست تسهیلاتشون تقاضا محور باشه و معمولا در کل دنیا هم ثابت شده که وام هایی که خیلی یارانه دارن نسبت به نرخ تورم معمولا به هدف اشتغال نمیرسن. چرا؟ نرخ تورم یک کشوری فرض کنیم 20%، من وام میگیرم مثلا 5%، خب همین وامو ببرم تو بازار سرمایه، خب 15% میتونم بدون کار کردن پول ازش در بیارم، پس نمیرم با این کسب و کار انجام بدم. یکی از دلایل موفقیت صنعت تامین مالی خرد اینه که نرخ سود وامهاش همون نرخی که بانک مرکزی ها تصویب میکنن و نزدیک به تورمه. یارانه در نرخ سود نمیدن، به این دلیل موفق ترن. این مطالعات در کل دنیا نشون میده که اینطور اگه باشه بیشتر موفق میشن. در نتیجه شما آمار رو نگاه کنیم، بیشتر وامهایی انحراف داشتن که نرخ بهرهشون خیلی پایین‌تر از نرخ تورم اون زمان بوده. و یک نکته‌ای که خیلی مهمه، این نکته پایانی در این حوزه بگم، بحث اعتبار سنجیه. حالا رنکینگ، رتبه بندی، ولی خب بگیم اعتبار سنجی در ایران بهتره. اون فرد یا اون گروهی که میخواد از این تسهیلات استفاده کنه، اگه بدون اعتبار سنجی ما بهش تسهیلات بدیم، اون اتفاقی میفته که آقای دکتر رودی فرمودن، وام بد دادیم. ما نمیدونیم این توان داره، فکر داره، ایده داره یا نه، فقط میخوایم بهش وام بدیم. باید جدا از این که توان منسازی بکنیم، آموزش مهارت بدیم، همین کار انجام بدیم، آخر سر باید اعتبار سنجی بکنیم، ببینیم واقعا اینا توانشون رفت بالا، سواد مالیشون ارتقا پیدا کرده، بعد بیایم پول بانک رو بدیم دست اینا.
بله،
این نکته ایه که من خیلی تاکید دارم و اگه با این روش کار بشه قطعا هم بانک ها ضرر نمی کنن، پولاشون برمی گرده و باز ترغیب میشن که بیشتر وام بدن به حوزه کسب و کار خرد، هم کسب و کار خرده شکست نمیخوره چون از قبل اعتبار سنجی شده، این مسائل توسط کارشناس بررسی شده.
بسیار عالی، متاسفانه به پایان برنامه نزدیک شدیم، اما به عنوان آخرین سوال و به نظرم سوال مهمی هست، بعضی از نکاتی که گفتین کار عملی بود، اما من الان به عنوان یک شنونده میخوام برم یک کسب و کار خرد راه اندازی کنم، مرحله به مرحله باید از کجا شروع بکنم و به کجا برسم و چقدر زمان میبره؟
اول باید کسب و کار خردش رو تعریف کنه که میخواد چیکار انجام بده، که یک مقدار مطالعات بازار میخواد، باید دنبال کسب و کاری بره که بازار الان داشته باشه. لزوما فقط برای گرفتن وام نباید کسب و کار تعریف کنه.
بله.
چون وام هم خب محدوده، به عده میدن و بعد تموم میشه. کسب و کاری رو باید تعریف کنن که بازار داشته باشه، ولی اگه در اون کسب و کار توان ندارن، مهارت ندارن، تامین مالی لازم دارن، بله میتونن با مراجعه به سازمانهایی که دارن کار میکنن، که میتونن با سامانه‌های وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی ارتباط برقرار کنن، ثبت نام بکنن تو اون سامانه ها، یا برن ادارات کار در استانشون یا ادارات بهزیستی بگن که ما میخوایم وارد این بحث کسب و کارهای خرد بشیم، و اونجا دیگه میتونن راهنماییشون کنن که این پروسه رو طی بکنن، یا اینکه یک مقدار سرچ کنن ببینن چه سازمان‌های دیگه‌ای غیر از اینایی که من گفتم تو این حوزه کار میکنن و با اون سازمان ارتباط برقرار بکنن، مخصوصا تسهیلگرایی که در شهرستان خودشون حضور دارن.
مدن. شما برنامه 40 ستون رو شنیدید با موضوع سواد مالی و کسب و کارهای خرد. در این قسمت گفتگو کردیم با آقای دکتر گودی، مدیر آکادمی هوش مالی، و جناب آقای جسیم مصطفوی، مدیر عامل مؤسسه تاک. ممنونم که در این برنامه حضور داشتید. این برنامه توسط گروه اقتصاد رادیو گفتگو با حمایت علمی آکادمی هوش مالی تهیه شده. بنده هادی نجف به اتفاق سایر همکارانم، تهیه کننده خانم آقازاده، صدا بردار خانم پرتو و هماهنگی خانم محسن زاده، از شما شنونده های عزیز 40 ستون خداحافظی میکنیم.
بدون شک یکی از مهمترین عوامل جهش تولید مشارکت مردمه، اما میدونستین که این مشارکت در تولید فقط توی فعالیت‌های اقتصادی نیست و توی تولیدات رسانه‌ای حرفه‌ای هم مردم میتونن مشارکت داشته باشن؟ چطوری؟ جهت یه بستر مجازیه که توسط سازمان صدا و سیما راه اندازی شده تا پلی بین ایده ها و طرحهای شما و فضای تولیدات رسانه ملی باشه. به عبارتی شما کافیه که بسته به فراخوان‌های منتشر شده ایده و طرح رسانه‌ای خودتون رو در قالب‌های مختلفی از انیمیشن و تیزر گرفته تا فیلم کوتاه و نماهنگ و مستند و کلی قالب دیگه توی این سامانه ثبت کنین تا در قدم اول بتونین حق مالکیت معنوی خودتون رو روی این طرح ثبت کنین. حالا اگه طرحی که ارسال کردین از استانداردهای کیفی لازم برخوردار باشه، قدم به قدم ازش حمایت میشه تا به مرحله تولید و در نهایت به پخش از سکوهای رسانه‌ای مطرح کشور برسه. برای شروع کافیه به نشانی اینترنتی جهت رسانه .ir مراجعه کنین. توی صفحه اول این سامانه میتونین فراخوان‌های مختلفی که برای دریافت طرح‌ها منتشر شده رو مشاهده کنین. حالا کافیه با توجه به موضوعات و قالب‌های گفته شده، طرح خودتون رو بنویسین و تا تاریخ اعلام شده ارسال کنین تا طرحتون مورد بررسی قرار بگیره. در صورت مورد تایید قرار گرفتن طرح، شتاب دهنده رسانه‌ای جهت به شما کمک می‌کنه تا این طرح اولیه‌تون رو به یه طرح قابل تولید تبدیل کنین و با انواع حمایت‌های مختلف طرح شما رو به مرحله تولید و پخش می‌رسونه. حتی اگه تیم حرفه‌ای هم ندارین هیچ نگران نباشین. اصلا یکی از کارهای سامانه جهت اینه که شما رو به تیم‌های تولیدی حرفه‌ای وصل کنه تا در عین حفظ حقوق مالکیت معنوی شما، طرحتون توسط یه تیم حرفه‌ای تولید بشه. اگه خودتونم امکان یا تمایل به شرکت در تولید رو نداشته باشین، کل طرح ازتون خریداری و حق و حقوق شما پرداخت میشه و توسط تیم‌های حرفه‌ای به سرانجام میرسه. در جهت رسانه، رسانه در خدمت مردم، مردم در جهت تولید. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
فراوان سومین جشنواره بین المللی چند رسانه ای میراث فرهنگی ثبت نام ارسال لینک اثر و مرور فراخوان CH خط فاصله festival.mcth.ir مهلت ثبت نام و ارسال آثار تا 10 شهریور 1403 ایران ما میراث ما میراث ما ایران ما وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی
به پایان بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. دوستان عزیز، سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان. امیدوار هستیم که مجموعه این برنامه‌ها مورد رضایت خاطر شما دوستان عزیز قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم که از شب گذشته تا کنون در خدمتون بودیم، با شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم تا فرصت دیگری که انشاءالله باز هم در خدمتون باشیم. خدا نگهدار، روز بخیر.